سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب ایام رو تبریک میگیم خدمت همه دوستان عزیز، هم ایام با سعادت امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است و هم ایام ولادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و همچنین سال روز ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم است که هر کدوم از اینها یک اثر ویژه‌ای در شرافت امروز ایجاد میکند و انشالله این تلیعه با برکتی که ولادت پیغمبر، ازدواج پیغمبر، یکی منشأ رسالت و دیگری منشأ ولایت میشود، انشالله با یک تفعل به خیری که ما هم در طریق رسالت و ولایت انشالله میخواییم قدمی برداریم، امدادمون بکنه، کمکمون بکنه و این رو به فال نیک بگیریم که الحمدلله رب العالمین در محضر قرآن کریم هستیم که فراورده و دستاورد معراجی پیغمبر است که آمده و میخواد دست ما رو بگیرد، برسونه به اون کمال نامتناهی، قرب نامتناهی الهی. این فرصت هایی که خودمون رو در محضر قرآن میبینیم کم نبینیم. شاید به این راحتی تو عمر انسان تکرار پذیر نباشد که انسان بنشیند با فراغت در محضر قرآن، بخواهد ببیند که قرآن چه میگوید تا تبعیت کند، بفهمد، یاد بگیرد، عمل کند با تأمل، نه سرسری. اینا خیلی فرصت های مغتنمی است، اینا خیلی تکرار ناپذیره، خیلی ها حسرتش بر دلشون مونده که گاهی براشون این فرصت ها پیش بیاد. لذا خود این اوقاتی رو که صرف این عمل می کنیم رو جزو طلایی ترین دوران و زمانهای عمرمون بدونیم. حشر با قرآن است، ارتباط است، زندگی است. یعنی انسان در این لحظاتی که می نشیند در محضر قرآن کریم که یه حقیقت زنده است، که این حقیقت زنده داره راه رو به ما نشون میده، اون هم اتحاد قرآن با اماممون که در محضر اماممون هم هستیم. با این نگاه اگر بنشینیم که عمر بشریت مقدمه بوده، تمام سختی ها و ابتلاعات و همه فشارها تو دوران تاریخ بشری مقدمه بوده تا قرآنی نازل بشود و انسان‌ها با این قرآن به کمال برسن، لذا یه سرمایه عظیم عالم وجود است که عالم خلقت خلق شد تا انسانی بیاید، انسان‌ها خلق شدند تا به امت ختمی برسد، امت ختمی آمدند تا جریان آخرالزمان محقق بشود و به قرآن به تمام و کمال عمل بشود. ما تو این دورانی قرار گرفتیم که دوران آخرالزمان است که با قرآن حشرمون باید به اوج خودش برسه. خب این مقدمات رو فقط برای یادآوری این که در محضر قرآن هستیم و هر آیه‌ای از آیات قرآن برای خودش نقش و مأموریتی تو وجود انسان دارد، بی بدیل، تکرار پذیر نیست. لذا دنبال اینیم که بفهمیم هر آیه‌ای با ما چه کار دارد، برای ما چه مأموریتی رو تعریف کرده است. اون موقع هر سوره‌ای هم برای خودش مأموریتی دارد و امروز آغاز سوره نساء در محضر این سوره بزرگ مدنی که بعد از سوره بقره بزرگترین سوره قرآن کریم است، که این سوره مدنی هم هست، شاید طبق مثلا برآوردهایی که شده 92 سوره است که بر پیغمبر اکرم نازل شده و این سوره قواعدی رو درش که به خصوص امروز بشریت ما به او خیلی محتاج است. ما تو بحث در روایات داریم که در جریان آخر الزمان دو چیز شیطان با اون خیلی در حقیقت مانور میده، یکی جریان زن است و یکی جریان جوان است. این دو جریان در روایات ما آمده که شباب و نساء در دوره آخر الزمان جزو دستاوردهای بزرگ شیطان است که از اونها استفاده میکند. اگر بخواد این دو اجازه تصرف شیطان داشته باشد، اجازه دسترسی داشته باشد، باید در رتبه قبلش از نظر ایمانی اینها مظهر ایمان باشند، قدرت ایمانی اینها باید به اوج رسیده باشد تا شیطان قدرت تصرف در مقابل این قدرت ایمانی پیدا کرده باشد. نمی شود شیطان دستاوردی داشته باشد و از منظر ایمانی اوجش در نظام ایمانی محقق نباشد. لذا اگر میبینیم که در دوره آخر الزمان روایات ما در رابطه با جریان زنان و جوانان خیلی دستاورد دارد، علامت این است که در این دوره دستاورد ایمانی بالاتر و فوق این است. پس باید جریان جوان و زن در دوره آخر الزمان از منظر ایمان در اوج خودش مطرح شده باشد، رسیده باشد، تا شیطان اجازه تصرف مقابل این رو پیدا کرده باشد. یه استدلال بسیار دقیقی است که اگر دوستان توجه بکنن اون موقع ما میابیم هر جا شیطان قدرتی براش تعریف شده، این قدرت به لحاظ سنت الهی باید دون قدرت اهل ایمان باشد و الا سبقت رحمت بر غضب مورد خدشه قرار می گیرد. سبقت رحمت بر غضب اقتضا دارد که قدرت ایمان همیشه بر قدرت شیطان چی باشد؟ اقتضاءً غالب باشد. هرچند ممکنه اهل ایمان به کار نگیرند تمام اون قدرت را، ولی شیطان تمام قدرتش رو به کار بگیرد. پس اقتضاء نظام آخر الزمان در این دو جهتی که زنان و جوانان هستند در اوج خودش باید متجلی بشه. و جالب این است که این سوره در رابطه با جریان خانواده و زن جزو بزرگترین سوره هایی است که دستاوردهای این چنینی رو مطرح کرده. به همین جهت سوره به عنوان سوره نساء در حقیقت مطرح شده که سوره نساء که یا نساء کبیر در مقابل نساء صغیر که حالا سوره دیگری است که در آخر قرآن است، که این سوره در احکام زنان و جریان به اصطلاح دفاع از حقوق زنان و آوردن قوانین مرتبط با خانم ها که جزو عالی ترین دستاورد هاست در این سوره مبارک آمده. لذا اگر ما در سوره آل عمران با اون آیات عظیمی که داشت، اون به اصطلاح دستاوردهای عظیم قرر آیاتی که در سوره آل عمران بود که امروز دیگه فرصتش نیست، وگه دلم میخواست یه دوری در جریان قرر آیات سوره آل عمران برمیگشتیم یه نظر میکردیم، ولی به سوره نساء که میرسیم قرر آیات سوره نساء که شاید به عنوان هر کدامشون یه قاعده بلندی که بسیاری از قواعد ازش نشأت میگیره ذکر شده، در بین این سوره انشالله نگاهی و اجمالی به قرر آیاتش قله های سوره نساء خواهیم کرد که هم در جهت اعتقادی، هم در جهت اخلاقی، هم در جهت احکامی از سوره هایی است که بعضی از آیات او جزو قلل آیات و قرر آیات مثل قرآن کریم مطرح می شود. خب اینم یه نکته که به اصطلاح سوره حدوداً یک جزء و نیم هم هست این سوره مبارکه که چهارمین سوره هستش. از جمله آیاتی که در سوره نساء آیات معروفی است، حالا بعضیش در احکام است، بعضیش در اخلاق، بعضی در اعتقادات. مثلا در احکام آیه تیمم در این سوره آمده. ما نمیدونیم یه آیه‌ای که بابی رو مفتوح میکند یه بار در قرآن کریم مثلا میاد کمال اون مسئله رو مطرح میکنه، چقدر برکات بر او. یعنی هر تیممی که واقع میشود این مبدعیتش با کمالی که از اون طهارت ایجاد میشود، آثاری که بر او بار میشود، مبدعیتش از این آیه است. یعنی این آیه نوریست میدرخشد، این همه آثار و برکات رو از خودش ساطع میکنه. ما بلد نیستیم و الا به تک تک این آیات به زیارت آیات می رفتیم، یعنی زائر می شدیم، محرم می شدیم، با احرام به سراغ آیات می رفتیم. من که خلاصه قصد کردم واقعا با یه حالت احرامی به این محضر آیات قرآن کریم وارد بشیم، با یه حالت زیارت و زائر به خدمت آیات برسیم، خودمون رو در معرض باران رحمت این آیات قرار بدیم. تازه این مسائل ظاهری یکی از مراتب تجلی این آیات است. یعنی حقیقت تیممی که آیه تیمم می‌فرماید یه ظهوری در جلوه عالم دنیا دارد، یه ظهوری در جلوه عالم برزخ و ملکوت دارد و جلوه‌ای در عالم عقل دارد تا عالم اله و تا حضرت اله. اون موقع انسان وقتی خودش رو در معرض زیارت قرار داد بیمانه و حد، اون موقع تمام این مراتب امکان تجلی پیدا می کند. از خزائن نازل شده، اینجور نیست که فقط همین الفاظ باشد. این الفاظ نازلترین مرتبه این حقیقت است و ما محتاج ارتباط با مراتب عالی این آیه هستیم. لذا بگیریم این ریسمان رو بالا برویم، اقرا ورقه که بخوانیم و بالا برویم، با این نگاه در محضر آیات باشیم که آیه تیمم میفرماید که یا ایها، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. اگر این اجازه رو به ما نداده بودند و انسان امکان به اصطلاح جریان طهارت آبی براش مقدور نبود، در اون نجاستش باقی میمان تا به جریان طهارت مائی برسد، درسته؟ اما رحمت الهی برای این تبدیل قرار داده. این چقدر رحمت هست که انسان اگر یه همچین امکانی براش فراهم نشد از طهارت جا نماند، از طهارت محروم نشود. نمیدونیم چه باب رحمتی است این بابی که امکان اون وقت تو عالم به اصطلاح عالمی که باطن این مسئله است، طهارت مائی چه نقشی دارد، طهارت در حقیقت با تیمم چه نقشی پیدا میکند، چقدر انسان رو بالا میبرد. اینا هر کدوم جای خودش رو دارد. اونم فتیممو سعیدن طیبا فمسحو به وجوهکم، و همه رو بیان کرده، هم تبدیل رو بیان کرده، هم راهش رو بیان کرده و نحوش رو بیان کرده. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. این از مظاهر اسم عفو غفور حضرت حق است. او وقت انسان تو اینجا وقتی طهارت مائیش یه موقع به طهارت تیممی و خاکی تبدیل میشه و به عنوان مظهر عفو غفور میبیند، چقدر حال انسان منقلب میشود که خدایی که فراموش نکرده این رو عفو و غفور او رو در معرض طهارت تبدیلی و تبدلی قرار داده، مگه میشه تو کارهای دیگش جایی که انسان نعوذ بالله به معصیتی مبتلا شده و امکان در حقیقت اون برگشت از طریقی مثلا محقق نشده، طریق دیگری رو قرار نداده باشد برای انسان؟ اینا خیلی زیباست که از این تیمم که یه حالت به اصطلاح تبدیل از اون مرتبه طهارت مایی به مرتبه نازلتر طهارت تیممی تبدیل میشه، اون وقت انسان منتقل میشه تو حالش، تو حالاتش، که تو هر کدام از اینها خدا تبدیلی قرار داده، تو اخلاقیاتش، تو اعتقادیاتش، تا راه بسته نماند، فقط برای عده خاص نباشد، هر کسی تو هر شرایطی امکان برگشت و رفتن به سوی او براش مهم. خیلی زیباست اینا، یعنی آدم تو همه اینها میبینه تو بغل خداست، یعنی یک کلام دیگه میبینه خدا ولش نمیکنه، که به موسای کلیم خدا فرمود یا موسا انا بد و کلازه، من با تو چاره نداری، از من جدای امکان پذیر نیست. اگر انسان نمیتونه پدر و مادرش رو عوض بکنه، آق حقیقتا امکان پذیر نیست، هرچند ظاهرا ممکن باشد، اما آق امکان پذیر نیست، قطع امکان پذیر نیست. همینطور ارتباط با خدا، ارتباط با ولی الهی، که ولی قطع امکان پذیر نیست، قطع امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم از ولی الهی قطع رحم کنیم، نمیشه، راه ندارد، همچنان که از پدر و مادر راه ندارد قطع رحم کنیم، راه ندارد. میتونیم تو ظاهر ببریم، اما من نظام وجودیم تجلی نظام پدرمه، من تو نظام دی ان ای هم ظهور پدر مادرم، هم تو خونی، اونجا هم تو رحم تینی که رحم ولایی که حقیقت رحم است، ما در حقیقت مرتبطیم با ولی الهی، بعد بالاتر با خدا. رابطه خالقیت، خلق بریده نمی شود هر کاری بکنی، اگر پشت بکنیم با تمام سرعت بدویم، بازم داریم به طرف خدا میدویم. نمیشه پشت کرد و برید و جدا شد. انا بد و کل لازم، از من ناچار. اینا خیلی زیباستا، اینا خیلی لطیفه ها، که انسان راه ندارد پشت به خدا بکند، راه ندارد. این پشت کرده اما خدا پشت نمی کند، راه ندارد از اون طرف. خالقیت جدا نمی شود، همچنان که پدر بودن از فرزند جدا نمی شود. این پدر دوستی میشه جدا بشه، دو نفر دوست میتونن از هم ببرن که هیچ بعدم را، اما رابطه پدر و مادر با فرزند و فرزند با پدر و مادر از جهت تکوینی بریدن معنی ندارد، با ولی الهی ندارد، با خدای سبحان ندارد. اینا خلاصه این آیه تیمم است. یکی آیه محارم، که اون آیه خلاصه خیلی آیه معروفی است که محارم رو میشمرد، و همچنین آیات دیگری که حالا من نوشتم، اگر بخوام یکی یکی این آیات رو بگم میترسم طولانی بشه و از خود بحث خارج بشیم، لذا بحثی که در این سوره آمده، این سوره مسائلی درش مطرح شده، احکامی آمده که این احکام در راستای نظام تمدنی آخر الزمان جزء مهمترین دستاوردهاست. ببالیم به خودمون که چنین قرآنی رو داریم، باور بکنیم که زیباترین احکام در اینجا، و اگر با این باور حرکت کردیم قدردان میشیم. اما اگر سر سیری دیدیم با یه به اصطلاح نگاه خیلی عادی به اینها نگاه کردیم، قدردان نمیشیم. نمیدونیم این چه در 1400 سال پیش که این قرآن نازل شده، این دستاورد عالی ترین دستاورد بوده، چه امروز که 1400 سال گذشته و این همه قواعد و قوانین و رشد بشریت در نظام‌های مختلف ایجاد شده، بازم نور این احکام مثل همون روز می‌درخشد، نه کمتر شده باشد، بلکه درخشنده تر شده، چون عقول بشر بالاتر آمده تا بهتر بفهمد. یعنی هر چقدر که بشر به رشد می‌رسد، تازه نورانیت این آیات چی میشه؟ جلوه‌گرتر میشه. بعضی فکر میکنن این مال 1400 سال پیش نورانی بوده و جلوه داشته، امروز دیگه خیلی جلوه ها زیاد شده، جلوه این در بین اون جلوه ها دیگه نه. هر چی بشر بیاد جلوتر تازه عمق این دستاورد و نورانیتش آشکارتر خواهد شد. با این باور و نگاه سراغ قرآن بریم که خداست، فاصله خدا با بشر چه نسبتی است. احکام الهی هم که خدا فرموده با اون چه که بشر بهش میرسه به همین نسبت فاصله دارد. این رو بفهمیم، این رو باور کنیم. میگم خلاصه این تعصب دینی رو من هر موقع میخوام برای خودم تجلی بدم بفهمم، یاد این قصه آقای بهادین میفتم که خدمتشون بودیم. حضرت آیت الله بهادین یک کسی آمد شروع کرد از نظم بعضی کشورهای غربی، از اونجا اومده بود گفتگو کردن. بعد آقای بهادینی یه خورده هیچی نگفت، هی سرخ شد. باور بکنید این رگای گردنش که انهو دیگه داشت میزد بیرون. بعد اینم حالا یه روحانی سیدی بود، دلش نمیخواست آقای بهادینی مثلا نسبت بهش تند بشه، اما دیگه انگار ترکید، یعنی بگیم انگار ترکید و تحملش طاقتش طاق شد. گفت چرا نمیفهمی؟ این نظم حیوانی است. خیلی حرف زیباییه، یعنی اوج این که نمیگه نیست، نمیگه غلطه، میگه اما بدان نظم هست، اما نظم حیوانی است. نظم انسانی اونیست که خدا میگه از اونجا میاد، یعنی این رو نمیفهمید. این نظم ظاهری رو که برای منفعت بیشتره، برای فقط راحت بیشتر بدنه، حدش این است بهره‌مندی بیشتر باشد. خب این نظم که غایتش بهره‌مندی بیشتر است، یه نظم، اما یه جا میرسه انسان میرسه به اطاعت، میشه عبد خدا در نظم، در اظهار نظمش هم مطیع است. اونم میشه یه منفعتی ازش که نظم بهرم بیشتر میبرن، اما یه منفعته. این نگاه که برسیم به این که قرآن کریم اینجوریست، فاصلش با کلام دیگران، قانونش با قانون دیگران، تفاوت بین خداست با بندگان. تفاوت در اینجا صفر تا بی نهایته، یعنی اینقدر متفاوته. لذا اطاعت امر خدا در هر امری انسان رو به این مرتبه میرساند. خب در این آیات به اصطلاح قرآن کریم در این سوره احکام ازدواج و ارث و اینها به خصوص، ما جریان ارث رو خیلی ساده نگاه میکنیم. جریان ارث یکی از زیباترین قواعدی است که آمده که یه دفعه پولی که یه جا متمرکز میشود دوباره چی میشه؟ متکثر میشود. یعنی با این نگاه که نمیگذاره کنز و اون در حقیقت یک جا جمع شدن به یه صورت بماند، و الا دائما این چی میشد؟ این در حقیقت متمرکزتر میشد. نه، به یه جا میرسد طرف میمیره، بعد یه دفعه پولش چند قسمت میشود و این چند قسمت هم هر کدوم یه جوری دوباره صرف میشود، میل یکی یه جوره، میل یکی دوباره تو راههای مختلف و مصارف مختلف و تو کارهای مختلف این سیر پیدا میکنه. دوباره مدتی بعد او همین جور. اینقدر این زیباست که این ارث قواعدش اینجور خلا، اونم با تقسیمی که به طبقات مختلف رو شکل بده، اینا خیلی زیباست. میدونید کی معلوم میشه زیبایی های بیشترین برای ما که نگاهمون سطحی است؟ وقتی که اون جریان قوانین ارث رو از ابتدا انسان تو قانون بشری ببیند، که ببیند جریان ارث چگونه بوده، چگونه تابع این بود که هر کی زورش بیشتر بود میتونست چیکار بکنه؟ بقیه رو شامل بشود و محروم بکند. و این رابطه ها، اون وقت این طبقات مختلف که چیده، اینقدر حکمت تحت اینا خوابیده، اینقدر تحت اینها به اصطلاح حرف های زیبا و کمالات خوابیده. طبقات ارث چجور شکل گرفته، چجوری باید این حاجب میشود او در اینا، هر کدومش از منظر فقهی و حقوقی یک چیز است، از منظر تمدنی یه نگاه است، از منظر معرفتی یه چیز است. یعنی تو نظام معرفتی و تحلیل کلان خودش چی داره؟ که ما نکردیم این کار رو، تحلیل کلان در رابطه با احکام نداریم که احکام ما از جهت تحلیل کلانش چه کارهایی ازش میاد. تو نگاه تمدنی این در حقیقت قواعد چه کاری ازش میاد، تو نگاه قیاسی نسبت به احکام دیگه چقدر تفاوته و چقدر اینجا کامله و اونها ناقصن. تو هر جای تازه بشر بعد از این همه مراحل که از انبیا تو طول تاریخ اخذ کرده، شکل داده قواعدش رو بر اساس اونچه که از زیبایی های احکام انبیا اومده تو طول تاریخ، بازم این احکام در بین همونها که از اونام اخذ شده زیباترین احکام و بالاترین کمالات هست. بعد به صورت در حقیقت بحث عدالت رو در این سوره میارن و جهاد با کفار رو به صورت مختصر میارن، حقوق متقابل افراد جامعه رو در این سوره میارن که حالا آیات مثلا مختلفی که هر کدوم، من آیات احکامش رو یه سریشو از جاهایی که بود در آوردم، دیدم چقدر آیات احکام، احکام ازدواج و زناشویی، تعدد زوجات، مهریه، ازدواجهای حرام، احکام ارث، ارث کلاله، حکم جزای فاحشه، حکم نماز در حال مستی، عبور از مسجد در حالت جنابت، حکم تیمم، احکام نماز، ادای امانت، احکام تیمم، حکم احکام یتیم، حکم قتل خطئی و قصاص نفس و قتل عمدی، ربا، حکم تسلط کافر بر مؤمن، اموال یتیم، بحث بلوغ، بعد تجارت حلال، رعایت عدالت در قضاوت، حقوق زنان رو رعایت کردن، پیشگیری از طلاق، خیلی مباحث احکامی که هر کدوم از اینها رو ما میتونیم یه پرچم کنیم برای جریان خانواده و آخر الزمان. هنوز ما باور نداریم که چقدر اینها زیباست و دستاوردهای عالی است. انشالله به تک تکش که میرسیم با همین نگاه به اصطلاح جمالی و جمیلی انشالله به آیات میپردازیم و بحث ها رو اشاره داریم. من تو سوره بقره که میخوندیم اگر دوستان یادشون باشه، به آیات طلاق که رسیدیم، اگر دوستان یادشون، گفتیم این آیات رو سریع بخونیم که به بحث های مثلا معرفتی برسیم. ولی وقتی شروع کردیم هر آیه طلاق که میرفتیم جلو، احساس میکردم دریای از معرفت تو همین آیات طلاق و همین مباحث شکل گرفته که اصلا غیر، هنوز که هنوز اگه آدم برگرده دوباره اون آیات رو با اونچه که امروز به عنوان این که جریان خانواده و زن و جریان جوانان که در آخر الزمان پرچم بلند شیطان میشود، حتما پرچم بلند ایمان هم خواهد بود. لذا به عنوان یه جریان آخر الزمانی و تمدنی به جریان خانواده در این آیات نگاه بکنیم، به عنوان یه جریانی که ما باید داعیه دار و پرچمدارش باشیم تا هم حیله های شیطان رو قبل از شکل گیریش، قبل از شکل تهاجمی برخورد کنیم، نه فقط تدافعی که بنشینیم او شبهه کند و ما بعدن بخوایم ما طلبکاریم به فرمایش آقا در حقوق زن و خانواده از غرب، ما طلبکاریم، بدهکار نیستیم که بخوایم جواب بدیم، ما طلبکاریم، ما تهاجمی باید برخورد کنیم. نگاهمون باید این باشد که ما حرفهای به اصطلاح عالی داریم که اونها باید به ما رجوع بکنن. انشالله این باور رو یه طلبه باید در اوج در وجودش باشد، با سر سیری نگاه بهش نکند. خب اینم یه نکته که حالا در فضیلت این سوره از پیغمبر اکرم یه روایت زیبایی است آمده که این روایت زیبا رو من الان در محضرش باشیم. در روایت می‌فرماید که بله، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از پیغمبر اکرم: من قرأها فکأنما تصدق علی کل من ورث میراثا و اعطی من الاجر کمن اشترا محررا و تبرع من الشرک فکان فی مشیت الله من الذین یتجاوز عنهم. این رو در حقیقت روایت شریف رو می‌فرماید هر که سوره نساء رو تلاوت کند چنان است که به هر وارث تصدق علی کل من ورثه، هر کسی که ارث میبرد میراثن، این در حقیقت تصدق میراثن. چرا؟ چون آیات ارث در اینجا آمده، تثبیت آیات ارث، تبیین آیات ارث، تحقق آیات ارث در اینجا محقق می شود. کسی که این سوره رو می خواند شریک است در هر ارثی که به هر کسی می رسد. خیلی زیباست. یعنی این آیه فراگیری این آیات ارثی که در این سوره آمده، تثبیت او، ترویج او، نه فقط اونایی که بعد از این می شنوند، نه فقط اونایی که بعد از این به این عمل می کنند، بلکه هر کسی از ارث میراثی میبرد این شریک درشه. یعنی شریک میشی در مبدأیت نزول آیه. خیلی زیباستا. یعنی در مبدأیت نزول آیه انسان شریک میشه. لذا با این نگاه که هر آیه، این فقط هم اختصاص به این ندارد، هر حکمی که در قرآن کریم آمده، انسان وقتی در محضرش قرار میگیره و اون رو میفهمد و یاد میدهد به دیگران، فقط به اونایی که یاد داده شریک نیست، بلکه چون قرآن است و این قرآن رو ترویج کرده، هر کسی که حتی قبل از این از این آیه بهرمند برده، این شریک در اثر در اون عملی است که انجام داده. آیه تیمم رو، آیه در حقیقت خانه و هر چیز، این خیلی زیبا میشه ها. اون وقت انسان چقدر خودشو محدود میکنه، چقدر آدم خیلی، من قرأها ها فکأنما تصدق علی کل من ورث میراثن، هر کسی که میراث میبره این شریک در اون شده. تصدقه یعنی تو اون میراث دیگه، یعنی انگار به اون درقه چکار کرده، صدقه داده در اون میراث، داده اینم، اینم اعطا کرده، یعنی در اون مالی که به اون رسیده این شریک در دادنشه، شریک در دادنشه. تصدق علی کل من ورثه میراثن، انگار این داده. خیلی زیباستا. میراث از باباش رسیده بهش، اما انگار این داده. تصدق علی کل من ورث میراثن، جزء در حقیقت شؤون این محسوب می شود. حالا ببینید تو ارث چقدر بهره مندی است برای ورثه، درسته؟ میگه این شریک میشه. پس با این شوق انسان سراغ این آیات بره. فقط یه نگاه این که حالا فهمیدیم فهمیدیم نفهمیدیم یا گفتیم گفت، اینجوری نیست. هر چقدر انسان اون وقت شوقش بیشتر باشه، شراکتش قوی تر میشه. هر چقدر یادگیری و تعلیم و تعلمش قوی تر بشود، شراکتش بالاتر میرود. این شراکت مراتب دارد، همه یک جور نیستن. هر کی سر سیری یاد گرفت، سر سیری هم شریک میشود. هر کی در حقیقت با شوق، با شوق شریک می شود. خیلی زیباست. من نمیدونم، من مبتهج میشم از اینها. اینقدر شما هم میتونم انتقال بدم چقدر انسان بزرگ میشه با ارتباط با قرآن. بعد دنبالش می و اوتی من الاجر کمنشترا محررا، مثل که یه عبدی رو آزاد بکند، مثل کسی است که بردی رو خریده آزاد کرده باشد. که انهو، اون کسانی که محروم بودن از مال در حالی که دست در حقیقت اون به اصطلاح کسی بوده که ارث مال او بوده، اساسش درسته مال او بوده، هنوز به ارث نرسیده، این در حقیقت واسطه در رسیدن اون ارث به این، مثل آزاد کردن این است که این در یه تنگنایی بوده، حالا آزاد شده، حالا بهش رسید، دست مالک شده. تا از این مالکیت او مثل مالکیت نفسشه، یعنی مالکیت مال او که قدرت پیدا میکند، مثل مالکیت نفسش که تا حالا مهجور بوده و حالا مالک شده، مثل کسی میمونه که و اوتی من الاجر کمنشترا محررن و تبرع من الشرک فکان فی مشیت الله من الذین یتجاوز عنهم. تبرع، این چون تسلیم قانون خدا شد که خواست قانون خدا در وجودش حاکم بشود، از شرک محفوظ شد. تبرع من الشرک، یعنی اون که خودشون تصمیم بگیرن چه کنن، این شرکه، این طاغوت هست، اما تسلیم چی شدن؟ تسلیم امر خدا شدن در قانون ارث، و داره امر خدا رو جاری میکند، امر خدا. لذا یک کسی میاد از شما سوال میکند، دارید یه حکم خدا رو بیان میکنید، احساس بکنید دارید از شرک او رو میارید به ایمان. هر قانون خدا، حکم خدا که بیان میشه، داره از شرک اون به سمت چی میاد؟ چقدر انسان باید ذوق کنه یه کسی بیاد از انسان یه سوالی بکنه، حکمی رو بپرسه و این قانون خدا رو بگه، اونو از شرک بیاره به ایمان. خیلی زیباست، تبرع من الشرک فکان فی مشیت الله، مشیت خداست. من الذین یتجاوز عنهم، که خدا از اونها در حقیقت چیکار کرده؟ اونها رو بخشیده و اونها رو مورد بخششش قرار داده. یعنی جریان یادگیری و تعلیم و تعلم قانون ارث چقدر برکات داره. اون وقت اینو سرایت بدید به احکام مختلف الهی، ببینید چقدر انسان فقه میخواند، بیان میکند، میپرسن ازش جواب میدهد، فکر میکند راجع به این مسئله، وقت میگذاره در راه تعلیم و تعلم او، خدا چه برکاتی رو براش داره دنبالش میاره. اینجوری باید به فقه نگاه کرد، اینجوری باید برای فقه ارزش قائل شد. خب این است که روایت دیگری هم هستش که حالا اون روایت دیگر رو دیگه باز دوستان خلاصه خودشون رجوع میکنند که اون روایات هم ببینند. خب این بحث سوره آل عمران که از جهت زمانی هم نقل شده حدود سال ششم تا هشتم هجری بین این ایام نازل شده. حالا علتهای زیادی هم براش ذکر میکنن، برای این که انشالله امروز فقط وارد شده باشیم. من خیلی نکته نوشته بودم بگم، اونها رو ازش عبور میکنم. 12 صفحه دو طرفی فیش نوشته بودم در مقدمات، بس ازش عبور میکنم اینها رو، وارد سوره میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله با یک نگاه عظیمی استمداد میکنیم از خدای سبحان، اجازه بدن ما بر کتاب الهی وارد بشیم، بر این سوره مبارکه انشالله به ما اجازه بدن، اذن بدن، همون جوری که ما بر حرم حضرات وارد میشیم، مراتب ورود مختلف است. فاذن لی یا مولای افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، که بهرمندی ها به مقدار نوع ورود است. انشالله بهترین ورود رو بر این سوره خدا روزی ما بکند، اذن بدد بهترین اذن. فاذن لی یا مولا، از خدای سبحان، از رسول گرامی اسلام، از حضرات معصومین علیهم السلام، از ملائکه کرامش به خصوص جبرئیل سلام الله علیه که ملک موهی وحی است، اذن میگیریم انشالله وارد این سوره مبارکه بشیم، امدادمون بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یکی از آیات درخشنده این سوره در تلیعه خود این سوره، که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که یه آیه ایست که در اثر تکرار شاید غرر بودنش برای ما کم رنگ شده، ولی از غرر آیات قرآن کریم است در هر سوره که میاد، به خصوص با توجه به این که بسم الله تعلق دارد به اصطلاح غرض اون سوره. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس، یعنی این بسم الله متعلق است به چی؟ به تمام سوره و داره اون غرض رو. لذا در مرحوم امام میفرماید اگر بسم الله گفتید قصدتون خواندن مثلا سوره قدر بود، بعد منصرف شدید خواستید سوره توحید رو بکنید، باید بسم اللهش هم چیکار بکنید؟ تکرار بکنید، که دو چون اون بسم الله سوره قدر بوده و این بسم الله سوره توحید است و هر بسم الله با سوره خودش اختصاص دارد. اگر این نگاه، لذا تکرار نیست، حتی بسم الله الرحمن الرحیم ها معناش مختلف می شود. چنانچه عرض کردیم تقوا که در قرآن آمده و تلیعه این بحث هم هست که یا ایها الناس اتقوا، با آیه قبل سوره به اصطلاح آل عمران که آخرین آیه سوره آل عمران بود که اونجا هم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو که آمده بود و اتقوا الله که آمده بود آخرش، میگه او با تقوا تمام شد، اینم با تقوا شروع شد. اون با تقوا تمام شد، سوره چی؟ آل عمران و سوره نساء هم با تقوا، ولی تقوا تکرار نیست. اون تقوا اگر در جنگ ذکر می شود، تقوا رعایت قواعد جنگ است. اگر تقوا در رابطه مؤمنین ذکر می شود، در ارتباط رعایت کردن احکام قواعد بین مؤمنین تقوا معناش متفاوت می شود. اینجا تقوا در رابطه با چی آمده؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم. تقوا به چی اذان شدش؟ خب ایشالله همین که تلیعه آیه رو وارد شدیم، خیلی زیباست این آیه و مرحوم علامه هم ذیل این آیه شریف مباحثی رو به اصطلاح آوردن که ایشالله در محضر این مباحث به خصوص جریان نسل رو در این آیات متذکر شدن و یه مباحث زیبایی در با خانواده ذیل این آیات میاد. ایشالله در محضرش باشیم و خدا توان و قدرت و عمر بده که بتونیم بهره‌مند باشیم با همون نگاه که شریک بشیم در این حقایق و معارف برای همه انشالله انسانهایی که از این بهره‌مند میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.